برنامه امروز به ما توصیه میکنه که اینطور دعا کنیم:
خداوند، ما نمیخوایم علیه تو گناه بورزیم، پس ما رو از موقعیت هایی که احتمالاً به گناه کشیده خواهیم شد محافظت کن. بله، از ما دفاع کن و ما رو رهایی ده از تهاجم وسوسه های گناه آلود، وسوسه هایی که از نفس گناه آلود خودمون، از سیستم گناه آلود این دنیا و از شیطان و از دیگران به ما وارد میشه.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. به نظر شما آیا ممکنه که خدا ما رو در وسوسه گناه و در معرض آزمایش ها قرار بده؟ اگر نه، پس چرا در دعای ربانی مسیح به ما میآموزه که به سوی پدر آسمانی دعا کنیم که ما رو در وسوسه و آزمایش میابر؟ برنامه امروز در برنامه دیگه از سری برنامه های دعای ربانی به این سوال پاسخ میده.
همونطور که احتمالاً اطلاع دارید، ما دو نوع روش مطالعه کتاب مقدس داریم. یکی روشیه که اون متن به شکلی کلی مورد بررسی قرار میگیره و خواننده به دنبال اون تصویر بزرگ و کلیدی میگرده که گاهی روش تلسکوپی خونده میشه. اما روش دومی هم هست که غالباً آهسته تره، چون در اون ما بر هر کلمه‌ای که در متن مورد مطالعه به کار برده شده توجه میکنیم و اون رو مورد تأمل و تعمق قرار میدیم، انگار که بر اون ذره بین گذاشتیم و داریم جز به جز اون رو موشکافی میکنیم. روشی که گاهی اون رو روش میکروسکوپی هم میخونن، که اگر با ما در سری برنامه های دعای ربانی همراه بودید، حتما متوجه شدید که ما این نوع روش رو برای بررسی این بخش انتخاب کردیم. اما مشکلی که در این نگرش دقیق و جزئی وجود داره، اینه که گاهی تصویر کلی اون بخش از دید ما محو میشه. برای همین مایلم قبل از ادامه مطالعه جز به جز دعای ربانی، یک بار به تصویر کلی اون نگاهی بندازیم و در واقع ببینیم که اسکلت اصلی یا تقسیم بندی کلی اون چیه. اگه به خاطر داشته باشی، در چندین هفته پیش ما دیدیم که این نمونه دعا از دو بخش تشکیل شده، که بخش اول اون کاملاً بر خدا که توسط مسیح پدر آسمانی ما شده متمرکزه، متمرکز بر نام او که بالاتر و جدا از هر نامی دیگره، و بعد هم بر جلال او، پادشاهی او و اراده او توجه و دقت نشون میده، بخشی که همه درخواست های موجود در اون تمرکزشون کاملاً بر خدا قرار گرفته. و بعد به بخش دوم دعای ربانی رسیدیم که در اون نیازها و درخواست های مطرح میشن که به ما فرزندان خدا مربوط میشن، که این درخواست های موجود در بخش دوم در سه قسمت طبقه بندی شدن. اولین مورد درخواست برای تأمین نیازهای جسمیه. مسیح با بکار بردن عبارت نان کفاف یا روزانه ما را امروز به ما عطا فرما، در واقع به ما تعلیم میده که ما نیازهای جسمی خودمون رو در دعا باید به حضور خدا بیاریم و در واقع او رو سرمنشأ تأمین نیازهای خودمون بدونیم. این مورد در آیه 11 از متی فصل 6 دیده میشه. دومین مورد درخواست برای بخشش گناهانه، که عبارت گناهان ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم به این درخواست اشاره داره، که در آیه 12 متی فصل 6 یافت میشه. و سومین مورد هم درخواست برای حفاظت در برابر وسوسه و شریر و شرارته، که در آیه 13 به اون اشاره شده و میگه ما را در آزمایش یا وسوسه میابر، بلکه از شریر یا از آن شریر رهایی مانده. و همونطور که میدونید، امروز به درخواست سوم میرسیم، که در واقع مسیح به ما یاد میده که از خدا در ارتباط با حفاظت خودمون درخواست کنیم. توجه کنید، مورد اول درخواست برای تأمین بود، دوم بخشش و سوم حفاظت، که در واقع منظور از حفاظت، حفاظت از دل و تمایلات قلبی ماست. به عبارتی پدر، دل من رو حفظ کن. چرا؟ چون دل ما میل به گمراهی و گمگشتگی داره و اگر ما دلمون رو حفظ نکنیم، به آسانی گمراه میشه و از راه درست خارج میشه. درست مثل سرود انگلیسی معروفی که میگه مایل به گریز از راه تو و جدایی ز تو ام، ای خداوندم، این میلم بالواقع حس می نمایم. مایل به ترک تو ام، باور ندارم. ترک تو؟ تو خدایی که دوستش دارم. قلب خود پیش تو آورده ام. این قلبم بگیر و برای خودت مهرش کن، خداوندم، ای حافظ و نگاهبانم. آری تنها برای خودت مهرش کن و برای صحن آسمان خداوندم، ای یار و منجی جاودانم. بله، درخواست برای محافظت از هر چیزی که میتونه دل ما رو فریب بده و جذبش کنه و ما رو در مسیری قرار بده که برخلاف مسیریه که خدا ما رو در اون قرار داده. در واقع آیات 11، 12 و 13 متی فصل 6 به سه نیاز اساسی در زندگی زمینی ما اشاره داره. تامین نیازهای جسمی روزمره، بخشش گناهان و سوم هم حفاظت روحانی. جالب، اگر خوب توجه کنید، همه احتیاجات ما واقعاً در یکی از این سه دسته قرار دارند. یعنی تا زمانی که بر روی این زمین زندگی می‌کنیم، اگر این سه چیز رو داشته باشیم، یعنی تامین نیازهای مادی ضروری و روزمره، بخشش گناهانمون و حفاظت روحانی، در واقع همه چیز داریم و تمام نیازهای حقیقی ما رفع شدن. جالبه که دعا برای تأمین نیازهای فیزیکی، یعنی درخواست برای نان کفاف امروز که در قالب نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما مطرح شده، در واقع مربوط میشه به نیازهای امروز، یعنی همه چیزهایی که در زمان حال به اونها نیاز داریم. مورد دوم، یعنی دعای طلبیدن بخشش، با اونچه که در گذشته اتفاق افتاده ارتباط برقرار میکنه و بنابراین مربوط به گذشته ماست، گناهانی که در گذشته مرتکب شدیم. در واقع ما از خدا درخواست میکنیم که او وقتی به گناهان و شکستهای گذشته ما نگاه میکنه اونها رو ببخشه. و بعد میبینیم که مورد سوم، یعنی دعای حفاظت که بیشتر مربوط به حفاظت روحانی ما میشه، هم به آینده نگاه میکنه. در واقع ما به خدا داریم میگیم که خداوند، در حالی که در این دنیای سقوط کرده گناه آلود و مخشوش دارم زندگی میکنم، من رو در روی و روی با گناه و وسوسه و شرارتی که هر آن در آینده نزدیک و دور ممکنه با اون روبرو بشم، منو محافظت کن. این درخواست یعنی ما را در آزمایش یا وسوسه میاور، بلکه از شریر یا از آن شریر رهاییده، شاید در ظاهر یک درخواست واحد محسوب بشه. اما من مایلم که اون رو به دو بخش تقسیم کنیم و هر بخش رو جداگونه مورد بررسی قرار بدیم. اگه توجه کنید، بخش اول این درخواست، یعنی ما رو در آزمایش میاور، دقیقاً بعد از بخشی میاد که در آن میگفتیم قرضهای ما رو ببخش. بخشی که چند برنامه قبل رو به بررسی اون اختصاص دادیم. بخشی که نشون میده که دل نقطه نظر قلبی کسیه که فرزند خدا شده. کسی که ایمانداری حقیقیه. کسی که از خدا طلب بخشش و آمرزش کرده و توسط کار مسیح بر صلیب بخشیده شده. و حالا که فرزند خدا شده و وارد رابطه ای صحیح با خدا شده و داره در مسیر زندگی مسیحیش پیش میره، نمیخواد اون مشارکت و مصاحبت نزدیک و صمیمی که با پدرش برقرار شده رو از دست بده. در واقع او شخصیه که مورد بخشش و آمرزش خدا قرار گرفته و از گناه و نتایج اون آزاد شده. رابطه که در اون خدا او رو بخشیده و او هم دیگران رو بخشیده و حالا در این زندگی مسیحی که به او عطا شده و داره رو به جلو حرکت میکنه، نمیخواد دوباره در گناه بیفته. او نمیخواد در برابر وسوسه ضعیف و در نتیجه آسیب پذیر باشه. او حالا تبدیل به شخصی شده که از فکر برگشت به گناه و زندگی گناه آلود قبل از ایمانش اکراه داره. او نمیخواد سقوط کنه و به هیچ وجه نمیخواد که رفتاری از خودش نشون بده که باعث بدنامی نام خدا و بی‌حرمتی او بشه. اما با همه اینها، به نظر من این درخواست، یعنی ما را در آزمایش میاور، یکی از بخش‌هایی از دعای ربانیه که درک اون کمی دشواره. بخشی که مفسرین کلام خدا هم اون رو پرچالش دونستن. خب، عبارت ما را در آزمایش یا وسوسه میاور، در وهله اول این پرسش رو به ذهن ما میاره که یعنی خدا هم ممکنه که ما رو در وسوسه به گناه بندازه؟ و اگر ما در وسوسه میفتیم، آیا خدا هم در اون نقشی داره و یه جورایی او مسئولشه؟ در واقع در برنامه امروز و در چند برنامه آینده ما قراره که به این موضوع بپردازیم و قدم به قدم جلو بریم و ببینیم که این بخش از دعای ربانی چی میخواد به ما بیاموزه. کلمه یونانی وسوسه کردن پایرادزو هستش، ولی واژه مترادف و هم شکل دیگه‌ای هم در یونانی برای وسوسه کردن استفاده شده که پایراسماس هستش. در واقع این واژه یعنی وسوسه، وسوسه کردن یا مورد آزمایش قرار گرفتن در عهد جدید و حتی در تمام طول کتاب مقدس به دو صورت متفاوت از هم به کار رفته. و جالبه که گاهی هر دوی این دو کلمه در یک متن دیده میشه. مثلا بیایید به یعقوب فصل 1 نگاهی بندازیم. در این فصل ما با هر دو معنی واژه وسوسه یا آزمایش برمیخوریم. اولین معنی این کلمه وسوسه به گناهه که در واقع به این معنیه که کسی رو به طور عمدی به انجام کاری بد وسوسه کنیم و یا کسی رو با حیله به انجام کاری بد و شریرانه وادار کنیم. آیه 13 در یعقوب فصل اول اشاره به این چنین مفهومی میکنه. در واقع هر جایی که با کلمه وسوسه در اینجا برمیخوریم در متن یونانی اون از پایرادزو استفاده شده. توجه کنید در این آیه میخونیم هیچ کس چون وسوسه می شود، یعنی پایرادزو می شود، نگوید خداست که مرا وسوسه یا پایرادزو می کند. زیرا خدا با هیچ بدی وسوسه یا پایرادزو نمی شود و کسی را نیز وسوسه یا پایرادزو نمی کند. همونطور که دیدید در اینجا در متن اصلی یونانی از کلمه پایرادزو استفاده شده. یعنی خدا هرگز عملی انجام نمی ده که ما رو به گناه کردن وسوسه کنه. در واقع خدا نه خودش به هیچ وجه وسوسه پذیره و نه کسی رو اغوا و وسوسه میکنه. او هرگز ما رو پایرادزو نمیکنه و به این ترتیب هیچ وقت ما رو به انجام کاری بد و گناه و شرارت تشویق نمیکنه یا سعی نمیکنه ما رو به سمت گناه بکشونه. ولی حالا بیاید به معنی دومی که برای کلمه یه وسوسه یا امتحان در این متن به کار برده شده توجه کنیم. جالبه که در این بخش دیگه از کلمه یه پایرادزو استفاده نشده، بلکه از کلمه دیگه‌ای به نام پایراسماس استفاده شده که به معنی امتحان کردنه. امتحان کردن یا آزمایشی که برای سنجش یا ارزیابی شخصیت صورت میگیره. آزمایش یا امتحانی که انجام میشه تا صحت یا کیفیت چیزی سنجیده بشه و ما هم در زندگی ایمانی خودمون در آزمایش ها قرار داده میشیم تا صحت یا کیفیت ایمانمون سنجیده بشه با این هدف که ایمانمون خالص‌تر بشه و به این ترتیب تقویت بشه. و برابر این درسته که خدا ما رو هرگز به گناه وسوسه نمی کنه، اما او ما رو با مفهومی که درباره‌اش صحبت کردیم امتحان می کنه و مورد آزمایش قرار می ده. این مورد در آیه 2 از همین فصل، یعنی فصل اول دیده می شه. توجه کنید در آیه 2 به نکته ای توجه شده که لازم خوب بر اون دقت کنیم. در این آیه می‌خونیم که یعقوب برخی از ایمانداران می‌نویسه ای برادران من، هرگاه با آزمایش‌های گوناگون روبرو می‌شوید، آن را کمال خوشی بینگارید. اینجا برای کلمه آزمایش در متن یونانی از واژه پایراسماس استفاده شده که در اکثر ترجمه‌های فارسی هم از کلمه آزمایش استفاده شده. آزمایشی که مفهوم اون وسوسه به گناه نیست، بلکه سختی‌ها و دشواری‌هایی هست که ما با اونها امتحان میشیم تا مورد سنجش قرار بگیریم و در این حال مثل آتشی عمل میکنه که ناخالصی‌های ایمان و شخصیت مسیحی ما رو رو میاره تا ما از اونها پاک بشیم. همونطور که یک فلز مثل نقره رو روی بوته آزمایش قرار میدن تا ناخالصی‌های اون رو بیاد و در نهایت پاک بشه. در آیه 3 هم دوباره ما با این واژه برمی‌خوریم که میگه زیرا می‌دانید که امتحان ایمان شما صبر را پیدا می‌کند. ترجمه دیگه این آیه رو اینطور می‌نویسه زیرا می‌دانید گذشتن ایمان شما از بوته آزمایش‌ها پایداری به بار می‌آورد. حالا بیاید کمی جلوتر بریم و به آیه 12 نگاه کنیم. در این آیه می‌خونیم خوشا به حال آن که در آزمایش‌ها پایداری نشان دهد زیرا چون آزموده شد یا چون از بوته آزمایش سربلند بیرون آید، آن تاج حیات را خواهد یافت که خدا به دوستداران خود وعده فرموده است. در واقع در اینجا هم دوباره از همون واژه پایراسماس استفاده شده. واقعیت اینه که هر دوی اینها یعنی هم وسوسه و هم آزمایش اجتناب ناپذیر هستن. یعنی ما در زندگی مسیحی خودمون با هر دوی اونها روبرو خواهیم شد. شیطان ما رو وسوسه خواهد کرد تا گناه کنیم. ولی خدا هم ما رو در شرایطی قرار خواهد داد تا ایمانمون آزموده بشه. در واقع تا زمانی که ما در این دنیای سقوط کرده هستیم، با وسوسه هایی که میخوان ما رو به گناه بکشونن روبرو خواهیم شد. وسوسه هایی که شیطان اونها رو در راه ما خواهد گذاشت تا ما رو به گناه بکشونه. دقیقا همون چیزی که در آیه 13 خوندیم که در واقع میگفت هنگامی که وسوسه میشوید نگویید که خدا مرا وسوسه کرده. ما البته به گناه وسوسه خواهیم شد. این غیر قابل اجتنابه. ولی خدا هرگز ما رو به گناه نمیکشونه. اما خدا ما رو امتحان میکنه و ما رو در آزمایش ها قرار میده. بله اون ما رو در شرایطی قرار میده که ایمانمون آزموده بشه و این شرایط عموماً شرایطی خیلی سخت و ناخوشایند هستن. و گاهی حتی ممکنه که او ما رو به سوی موقعیتی هدایت کنه که خودش میدونه در اونجا شیطان ما رو به گناه وسوسه خواهد کرد. ولی انگیزه خدا در این کار دوباره آزمایش و تقویت ایمان ماست. شرایطی که در اون ما بیش از پیش به او وابسته بشیم و ایمانمون به او خالص‌تر و عمیق‌تر بشه. نکته جالب در این بین اینه که اگه به خاطر داشته باشید، موعظه سر کوه مسیح در انجیل متی فصل‌های 5، 6 و 7 ذکر شده که دعای ربانی هم جزء اون یعنی در فصل 6. اما آیا یادتون هست که در فصل 4 متی چه اتفاقی میفته؟ بله، درست کمی قبل از اینکه عیسی موعظه سر کوه رو انجام بده، در فصل 4 عیسی خودش در بیابان به مدت 40 روز تحت وسوسه های شدید شیطان قرار گرفت. اما آیا میدونید که او با هدایت چه کسی به اون بیابان روانه شد؟ در متی فصل 4:1 میخونیم آنگاه روح عیسی را به بیابان هدایت کرد تا ابلیس وسوسه اش کند. که در اینجا برای کلمه وسوسه در متن یونانی از همون واژه پایراتزو استفاده شده. بله این روح خدا بود که مسیح رو به بیابان هدایت کرد، اما نه برای اینکه خودش او رو در اونجا به گناه وسوسه کنه، بلکه تا ابلیس یعنی شیطان او رو وسوسه کنه. در واقع خدا پسر خودش رو در موقعیتی قرار داد که میدونست در اون شیطان او رو به گناه وسوسه خواهد کرد. برای نکته قابل توجه اینه که هر دو کلمه آزمایش و وسوسه به گناه با اینکه از هم متفاوتند ولی خیلی به هم مربوطند. یعنی یک موقعیت یا رویداد واحد میتونه هم وسوسه باشه و هم آزمایش. به عبارتی وسوسه در واقع یک آزمایشه. موقعیتی که در اون یا ما انتخاب خواهیم کرد که به خدا اعتماد کنیم و از او اطاعت کنیم و یا گناه رو انتخاب خواهیم کرد. و در واقع به اون وسوسه پاسخ مثبت خواهیم داد. پاسخ مثبتی که به گناه می انجامه. غالباً اون چرا که خدا به عنوان آزمایش یا آزمون طراحی کرده، شیطان اون رو به وسوسه ای تبدیل می کنه که ما رو با اون به گناه بکشونه. یعنی وقتی خدا شما رو در موقعیتی قرار میده که اون موقعیت آزمایشی برای ایمان شما باشه، در واقع هدف او از این آزمایش اینه که شما رو رشد بده، شما رو بالغ‌تر کنه و ناخالصی‌های شخصیت مسیحی شما رو تمیز کنه و از بین ببره. درست مثل اونچه که در کتاب یعقوب هم خوندیم. توجه کنید این آیات و ادامه اونها رو یک بار دیگه براتون میخونم. در کتاب یعقوب فصل 1:3-4 میخونیم: زیرا میدانید که گذشتن ایمان شما از بوته آزمایش‌ها پایداری به بار می‌آورد. اما بگذارید پایداری کار خود را به کمال رساند تا بالغ و کامل شوید و چیزی کم نداشته باشید. بله این هدف خدا از گذاشتن ما در آزمایش هاست. اما در این اثنا شیطان هم بیکار نمی نشینه و وارد صحنه میشه و از اون موقعیت سوء استفاده میکنه تا ما رو به گناه کردن نسبت به خدا وسوسه کنه. بذارید یه مثال بزنم. زوج ایماندار رو میشناسم که زن به تازگی به بیماری بسیار سختی مبتلا شده و از اون خیلی رنج میبره. و بنابراین این زوج عزیز در حال حاضر در حال عبور از شرایطی بسیار دشوار هستند. خدا در واقع از این موقعیت دشوار به عنوان یک بوته آزمایش برای خالص کردن ایمان و شخصیت اونها استفاده می کنه. ولی به عنوان کسی که از بیرون این موقعیت رو تماشا میکنه، این کاملا واضحه که با وجود سختی این را ولی خدا به شکلی حیرت انگیز به اونها فیض و قدرتی بی نظیر بخشیده. بله اونها در حال آزمایش هستن، اما ایمانشون داره تسبیه میشه و اعتمادشون به خدا زیادتر و زیادتر، به طوری که جلال، محبت و امانت خدا در وسط این رنج ها و سختی ها به شکلی زیبا در زندگی اونها به نمایش گذاشته شده. در واقع خدا این موقعیت رو تحریزی کرده تا اونها رو پاک تر کنه، تا اونها رو تقدیس کنه، اونها رو در خودش روش بده، اونها رو بالغتر و کاملتر از پیش کنه و تا ایمانشون رو تقویت کنه. موقعیتی که در اون محبتشون به اون عمیق‌تر بشه و تا بیشتر شبیه عیسی بشن. اما در این موقعیت شیطان هم بیکار نمیشینه و به قول معروف میخواد از آب گلالود ماهی بگیره و از این آزمون به عنوان یک وسوسه استفاده کنه تا اونها رو به ناامیدی، به شک به خدا و به شکایت و کینه ورزی و تلخی از خدا و به مقاومت نشون دادن نسبت به راه‌های خدا وسوسه کنه. میبینید که چگونه همون شرایط واحد میتونه هم یک آزمایش و آزمون باشه که خدا فرستاده و هم یک وسوسه که شیطان از اون استفاده میکنه تا ایماندار رو وادار به گناه علیه خدا کنه. ولی در این بین مسیح به ما میآموزه که ما باید دعا هم کنیم که پدر ما را در آزمایش یا وسوسه نیاور. پس منظور چیه؟ بر حسب اونچه که ما در یعقوب خوندیم، خدا که هرگز ما رو به گناه وسوسه نمی کنه. آیا ما قراره چیزی از خدا بخوایم که اون میگه من هیچ وقت اون رو انجام نمیدم؟ ولی از سوی دیگه اگه قرار هم باشه که از او بخوایم که ما رو در آزمایش نیاره و ما رو از آزمون‌های دشوار زندگی معاف کنه، دوباره بر حسب آیاتی که خوندیم، خب این آزمون‌ها برای ما و رشد ایمان و شخصیت مسیحی ما ضروری هستن. پس آیا ما داریم از خدا می‌خوایم که چیزی رو از ما دور کنه که ما برای بلوغ روحانی به اون نیاز داریم؟ معنی این درخواست واقعاً چیه؟ خب اگر ما به همه تعلیم کلام خدا توجه داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که این واضحه که ما قرار نیست که از خدا بخوایم که ما رو نه از وسوسه و نه از آزمایش ها معاف کنه. دو چیزی که بخشی طبیعی، اجتناب ناپذیر و ضروری در زندگی مسیحی به شمار میرن. پس منظور مسیح از آموزش این درخواست در دعای ربانی چیه؟ مفسرین کلام خدا در این باره سه تا تفسیر رو ارائه میدن که راستش به نظر من هر سه اونها درست هستن و در زندگی مسیحی ما مصداق دارن. اولین مورد اینه که این دعا در واقع دعای درخواست کمک از خدا در وسوسه ها و آزمایش هاست. همونطور که قبلا هم دیدیم، وسوسه ها و آزمایش ها چیزی اجتناب ناپذیر هستن و این واضحه که اونها حتماً به سراغ ما خواهند اومد. اما ما داریم به خدا میگیم خداوند، وقتی این اتفاق میفته، وقتی وسوسه و آزمایش میاد، منو در زمان نیازم تنها نذار، کنارم بمون، به من کمک کن، منو در مواجهه با این نبرد بدون سلاح نگذار و به من فیض رویارویی با این شرایط رو ببخش. پس این دعا در واقع درخواست کمک از خدا در رویارویی با وسوسه ها و آزمایش هاست. دومین جنبه این درخواست اینه که ما از خدا میخواییم که در وسوسه ها و آزمایش ها به ما قدرت پیروزی و تفوق ببخشه. در واقع ما از او میطلبیم که خداوند نگذار که این شرایط بر من غلبه کنن، بلکه به من اون قدرتی رو بده که من بر این شرایط غلبه کنم. در واقع ما دعا نمی کنیم که وسوسه نشیم، چون این غیر ممکنه. و تا زمانی که ما در قید این جسم بر زمین زندگی می کنیم، با انواع وسوسه ها و آزمایش ها روبرو خواهیم شد. اما مسیح با این دعا به ما یاد میده که از خدا قدرت بطلبیم تا در برابر وسوسه تسلیم نشیم، تحت تسلط قدرت اون در نیاییم، در مقابلش از خودمون ضعف نشون ندیم و در نهایت در مقابلش سرخم نکنیم، بلکه بر اون پیروزی حاصل کنیم. و بعد تفسیر سوم همینه که در واقع معنای اصلی این دعا اینه که خداوند نذار که ما منحرف بشیم و وارد مسیری بشیم که به وسوسه ها ختم میشه. به این معنی که خداوند ما نمیخوایم علیه تو گناه ببرزیم، پس ما رو از موقعیت هایی که احتمالاً به گناه کشیده خواهیم شد محافظت کن. بله از ما دفاع کن و ما رو رهایی ده از تهاجم وسوسه های گناه آلود. وسوسه هایی که از نفس گناه آلود خودمون، از سیستم گناه آلود این دنیا و از شیطان و از دیگران به ما وارد میشن. در واقع داریم از خدا می طلبیم که ای پدر ما رو به سوی آزمایشی نبر که ما در وسوسه های موجود در اون شکست بخوریم و گناه ببرزیم. چرا؟ چون خداوند ما می خواهیم نام تو بزرگ بشه. می خواهیم والایی و نیکویی تو در زندگی ما بر همه معلوم بشه. می خواهیم نام تو مقدس بشه. می خواهیم پادشاهی تو بیاد. می خواهیم اراده تو چنان که در آسمان بر زمین هم انجام بشه. پس خداوند در حین عبور از این زندگی زمینی اجازه نده به سوی منحرف بشیم که در اونجا فیض لازم و کافی تو برای رویارویی با اون شرایط با ما نباشه. چارلز اسپرجن هم در این راستا میگه خداوند مرا از آزمایش ها و رنج هایی که ممکن است مرا به گناه بکشند رهایی بده. به عبارتی خداوند من نمیخوام علیه تو گناه کنم. پس لطفاً از افتادن در اون شرایط منو حفظ کن. بذاری در این ارتباط یه مثال انسانی ساده بزنم. مثالی که شاید کمی در فهم این موضوع ما رو بهتر کمک کنه. فرض کنید که شما میدونید که نیاز به ورزش دارید و میخواید از لحاظ سلامت بدنی در شرایط بهتری قرار بگیرید و به خودتون میگید فکر کنم در این رابطه اگر مربی شخصی بگیرم برام مفیدتر باشه. پس به یک باشگاه میرید و با یک مربی صحبت میکنید و خلاصه ثبت نام میکنید و مربی بهتون میگه بسیار عالی، فردا صبح ساعت 6 در باشگاه میبینمت. و در این حین قبل از ترک باشگاه مربی شما رو یک سری به بخش داخلی باشگاه میبره تا نگاهی به تجهیزات ورزشی بندازید و شما با دیدن اون تجهیزات و افرادی که نفس زنان و با تلاش و تقلای فراوان بر اون دستگاه‌ها در حال تمرین هستن یهو ترسی شدید در خودتون احساس میکنید و بعد مربی شروع به توضیح دادن میکنه که برای رسیدن به وضعیت بدنی مناسب چه کارهایی باید انجام بدید، چون ظاهر بدن شما خیلی وقته که ورزش نکرده و بنابراین میفهمید که در مسیر بسیار چالش برانگیزی قدم گذاشتید. شما همه اینها رو از مربی میشنوید و با نگاه دوباره به افرادی که در اونجا دارن عرق میریزن دوباره احساس میکنید که وحشت شما رو فرو گرفته و حالا کاملا به این واقفید که مربی شما رو خیلی فراتر از حد تصورتون تحت فشار قرار خواهد داد و یهو به خودتون میگید که یعنی من باید برای این پول بدم؟ این خیلی بالاتر از تحمل منه. من دو تا از این حرکت‌ها رو انجام بدم میافتم و میمیرم. و خب تصمیم میگیرید که به مربیتون بگید من تازه واردم، نمیشه اینقدر سخت نگیری و بیشتر از حد تحملم روم فشار وارد نکنی؟ تو رو به خدا من رو از ورزش‌های پیشرفته معاف کن. و واقعیت اینه که شما به این مربی اعتماد دارید و با اینکه میدونید که اون میدونه که چه تمرین هایی به شما بده و به کارش هم خیلی وارده و شما هم به همه اینها واقعا نیاز دارید و مربی هم خوب شما رو میخواد، ولی از اونجایی که نمیدونید که آیا میتونید از پس تحمل این نرمش ها بر بیاید، دوباره و دوباره از اون میخواهید که خواهش میکنم که برای تحملم بر من فشار نیار. این در واقع یک مثال ساده است و شاید به طور کامل عمق این درخواست، یعنی ما را در آزمایش میاور رو ترسیم نمی کنه. اما نشون میده که ما را در آزمایش میاور چطور میتونه فریاد قلبی یک فرزند خدا باشه. فرزندی که خیلی خوب به این موضوع واقفه که چقدر در برابر وسوسه ها و آزمایش ها ضعیف و آسیب پذیره. فرزندی که میدونه چقدر وسوسه ها میتونن قدرتمند، خطرناک و کشنده باشن. فرزندی که کاملا به این حقیقت آگاهه که گناه خیلی فریبنده است و شیطان هم بی نهایت حیلگر و اغوا کننده. فرزندی که این واقعیت رو درک کرده که شیطان میتونه در جایی که اصلا انتظارش رو نداری تو رو غافلگیر کنه. فرزندی که میدونه که اگرچه که میخواد با تمام دل خدا رو خوشنود کنه و به او وفادار بمونه و دائما در سلوک با خداوند به سر ببره، ولی اگر حواسش نباشه میتونه به راحتی غافلگیر بشه و اگه مراقب نباشه روزی خودش رو در وضعیتی بسیار پر از افسوس ببینه که هرگز تصورش رو هم نمیکرد که روزی در دام اون بیفته، در دام شیوه زندگی که با اعمال و افکار و طرز واکنش‌های عجین شده که همگی شرم‌آور و تأسف‌بار هستند و در نهایت موجب پشیمانی و افسوس و شرم خواهند شد. پس باشه که من و شما با این نوع هوشیاری همچنان که مسیح به ما آموخت دعا کنیم که خداوند ما رو در آزمایش میاور و از شریر رهایی ده. پدر من هستی به نگهدار و حافظ قدم‌های من در رویارویی با وسوسه ها. خدایی که در آزمایش ها منو تقدیس و پاک می‌کنی و فیض لازم و بسنده برای ماندن در اطاعت از خودت رو به موقع به من عطا می‌کنی و در نهایت هر اونجه رو که لازم باشه انجام میدی تا من رو از گناهی که در صدده که زندگی من رو به تباهی بکشه رهایی بدی. بله عیسی خداوند، شکر که تو طعم وسوسه و آزمایش رو چشیدی و از اون با پیروزی و بدون انجام گناه بیرون اومدی. پس به تو تکیه میکنیم و هرگز در دعا کردن نمیخوایم یادمون بره که از تو بطلبیم که ما رو در وسوسه ها و آزمایش های دشوار و پر از خار زندگی همراهی و یاری کنی. در نام پرقدرت تو میطلبیم. آمین.
آمین. از شما دعوت میکنیم که در ادامه این بحث مهم دوباره با ما در برنامه آینده از سری برنامه های دعای ربانی همراه بشید. در برنامه آینده خواهیم دید که هر وسوسه‌ای زمانی به گناه تبدیل میشه که تمایلی در قلب ما با اون وسوسه ارتباط برقرار میکنه. پس تا پادکستی دیگه شما رو به پدر آسمانی میسپاریم. اون پدری که وقتی ما در آزمایش ها و وسوسه ها به سوی او فریاد کمک سر میدیم، او با امانت از ما محافظت میکنه.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس ولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.